سیدو سید سمی عباس په استودیو کې دی د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
امروز سه شنبه 23 جوزای سال 1396 هجری شمسی، اجزه رمضان سال 1438 هجری قمری، برابر است با 13 جون سال 2017 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که انتظار می رود خیمه های تحصن در کابل به 2 یا 3 کاهش یابد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید به زودی پیشنهادات خود را در مورد افغانستان برای رئیس جمهور ترامپ ارائه میکند. در سال جاری میلادی تا حال بیش از 125,000 افغان بیجا شدند. پاکستان کشته شدن دو تبعه چین را که در این کشور ربوده شده بودند تایید نمود. تفسیر خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید در مورد استراتژی افغانستان پیشنهادات خود را به زودی برای رئیس جمهور ترامپ ارائه خواهد کرد. جیم ماتیس اصرار داشت در استراتژی نو آمریکا برای ختم بحران افغانستان تنها به مسائل داخلی این کشور تمرکز نخواهد شد، بلکه اقدامات به سطح منطقه مد نظر خواهد بود. آقای ماتیس شام گذشته در صحبت به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت برای حل این مشکل ما به سطح منطقوی گام خواهیم برداشت. و افزود پیشنهاد خود را در این مورد به زودی برای رئیس جمهور ترامپ خواهد رساند. طبق خبر رسانه ها ماتیس خواهان ارسال 3000 تا 5000 سرباز دیگر به افغانستان خواهد شد تا جنگ بین حکومت افغانستان و طالبان را از حالت رکود بیرون کند. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون 125,000 تن از افغانها به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در اعلامیه گفت تنها در نتیجه بحران طی 2 هفته اخیر 22,000 تن از خانه‌ها و مناطقشان آواره شدند. در اعلامیه آمده است بیشترین بیجاجهده ها باشنده های شمال و شمال شرق افغانستان هستند که 45% از تمامی بیجاشده های داخلی را تشکیل می دهند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز شنبه در برابر تیم فوتبال کمبودیا به میدان برود. بازی امروز به سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت های آسیا برگزار می شود. فیصل شایسته کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت
بازی که کامبوجیا رو خوب آمادگی گرفتیم. شکر خدا کل بچه ها پیت هستن از فیزیکی و اشکاز منظوم نیست. کل بچه ها آمادگی هستن.
افغانستان در گروه سی با تیم های اردن، ویتنام و کامبوجیا قرار دارد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه 3 و آخرین مسابقه 50 اوره با وست اندیز دارد. در این سلسله دیدارهای یک روزه افغانستان در مسابقات نخست برنده شد و وست اندیز هم در دیدار دومی مسابقه فردا برنده این سلسله را تعیین خواهد کرد. پاکستان تایید کرده است که 2 تن از شهروندان چین که گروگان گرفته شده بودند کشته شدند. 3 روز پیش شورشیان گروه داعش ادعا کرده بودند که 2 گروگان چینایی را کشتند. داعش همچنان ویدیوهای از کشتن این 2 چینایی را به رسانه‌ها فرستاده بود. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان کشته شدن هر 2 شهروند چین را تایید کرد اما جزئیات نداد. زنگ یونگ 24 ساله و منگسی 26 ساله هر 2 ماه گذشته توسط شورشیان از شهر کایتر ربوده شدند. وزیر خارجه ایران میگوید اشاره آمریکا در مورد توافقنامه هسته‌ای میان کشورش و قدرت‌های جهان امیدوار کننده نیست. محمد جواد ظریف همچنان گفت امریکا احتمالاً در نهایت روی این توافقنامه ایستادگی کند زیرا به نفعش است.
ظریف که دیروز دوشنبه در اسلو پایتخت ناروی با وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد، به خبرنگاران گفت رفتار اداره جدید آمریکا خیلی امیدوار کننده نیست. در سال 2015 شش قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی توافقنامه هسته‌ای را با ایران امضا کردند تا در نتیجه آن تهران با کاهش تحریم‌های اقتصادی برنامه هسته‌ایش را محدود کند. و جف سیشنز، لوی سارنوال آمریکا، توافق کرده که به پرسش‌های کمیته استخبارات مجلس سنای آن کشور پاسخ بدهد. این کمیته در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنان روابط افراد نزدیک برای جمهور دونالد ترامپ با مقام‌های روسی تحقیق می‌کند. پس از آن که جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرالی آمریکا FBI، از سمتش برکنار شد، فشارها بالای آقای سیشنز افزایش یافت تا در کمیته استخبارات سنای آمریکا حضور یابد و به صورت علنی سخن گوید. این کمیته دیروز دوشنبه گفت که جف سیشنز، لوی سارنوال آمریکا، قرار است امروز در سنای آن کشور حضور یابد و این نشست علنی خواهد بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک سخنگوی اعتراض کنندگان در کابل میگوید خیمه های تحصن در این شهر شاید کاهش یابد.
با خیمه های زیاد شاید مؤثریت کار ما کمتر شود. به این دلیل ما میخواییم که خیمه های ما را تقلیل ببخشیم.
مرکز هماهنگی اقوام افغانستان میگوید دست های خارجی بین اقوام افغانستان تفرقه ایجاد میکند. یک سخنگوی این مرکز گفت
زمان هیواد تا ناول استخباراتی لستونه و حل زلی کوی چه په هیواد که روانو، ناخوالو او غمیزو تا قومی رنگ ورکلی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. حکومت قطر از تلاشا برای حل مشکلات این کشور با همسایگانش استقبال کرد. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
دکان وسایل ورزشی داریم. لباس های فوتبال است، مثلا وسایل کرکت است، فوتسال است، هاکی است.
همچنان پیام هایی که شنوندگان رادیو آزادی از طریق اسمس به ما فرستادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انتظار می رود خیمه های تحصن در کابل به 2 یا 3 خیمه کاهش یابد. یک سخنگوی جنبش رستاخیز تغییر به رادیو آزادی گفت کثرت خیمه ها مؤثریت کار آنها را کمتر می سازد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
کابل در این روزها شاهد چندین خیمه تحسن کننده هاست که در مناطق مختلف برپا شده اند. حالا تصمیم گیری می شود که از میان 8 خیمه چند تایشان برداشته شوند و چند خیمه دیگر در مناطق مرکزی پایتخت باقی بمانند. فهیم فطرت از سخنگویان جنبش رستاخیز تغییر بر رادیو آزادی گفت تعداد خیمه ها کاهش می یابند تا تمامی نیروی تحسن کننده ها در چند خیمه محدود متمرکز بماند.
دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اولی است که این خیمه ما اگر ثابت میشه که سبب رابندان و آزار اذیت در شهروندا شده، ما برای یک گوشه‌تر انتخابشون بتیم که رفعش این مشکل. دیدگاه دوم است که ما با خیمه های زیاد شاید مؤثریت کار ما کمتر شود. به این دلیل ما میخواییم که خیمه ما را تقلیل ببخشیم، اما دو تا یا 3 تا خیمه را در چند تا نقاط استراتژیک شهر برپا نگاه بکنیم.
ولسی جرگه افغانستان که یک هیئت را برای میانجیگری میان اعتراض کننده های کابل و حکومت موظف ساخته، دیروز یک طرح 11 ماده‌ای را تصویب کرد. بر اساس این طرح، حکومت باید به خواست های قانونی اعتراض کننده های کابل رسیدگی کند. گلپاچا مجیدی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت جانب حکومت خواست های اعتراض کننده ها را پذیرفته و آنها باید خیمه های تحصن را بردارند.
100% بعد از اون هر کسی که جمع نکنه مسئولیتش به دوش اونو هست، به خاطر که طرف حکومت خواستهشان قبول کردن و طرحی که ولسی جرگه داشت از طرف ولسی جرگه تصویب شد. بعد از این هر اقدامی که کسی میکنن خلاف این طرح و خلاف قانون و مزاحمت به مردم و همشهری های کابل، باید مسئولیت متوجهشان باشه و این مسئولیت باید بگیرن اونا.
اعتراض ها در کابل به دنبال حمله این تئوری مرگبار روز چهارشنبه 11 جوز آغاز شد. به دنبال آن تظاهرات در کابل صورت گرفت که با شلیک بالای اعتراض کننده ها امرا شد. پس از آن خیمه های تحسن در مناطق مختلف کابل برپا شد که شکایت شمار از باشنده های پایتخت را به خاطر رابندی ها به امراه داشت. تاجران افغان هم میگویند روزانه به خاطر خیمه های تحسن $2 میلیون زیان میکنند. با آنکه تا حالا چندین بار از برداشتن این خیمه ها سخن گفته شده و انتظار میرفت این اقدام روز یکشنبه صورت گیرد، تا هنوز کار عملی در این مورد نشده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر تحسن کننده ها خیمه هایشان را به زودی نبردارند، حکومت باید به وسیله نیروهای امنیتی وارد اقدام شود تا مشکل از این لحاظ برای مردم باقی نماند.
مرکز هماهنگی اقوام افغانستان میگوید استخبارات خارجی و برخی حلقات در داخل نظام با استفاده از وضعیت جاری در کشور میخواهند تا میان اقوام تفرقه ایجاد کنند. مسئولان این مرکز روز دوشنبه تی نشست در کابل در پیوند به حوادث اخیر در کشور و بر پایی خیمه های تحسن در پایتخت از حکومت و مردم خواستند تا جلو این دسیسه ها را بگیرند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای شناسایی افراد مخرب در داخل نظام اقدام میکند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
مرکز هماهنگی اقوام افغانستان میگوید در حالی که هیچ مشکلی میان اقوام در این کشور وجود ندارد، اما استخبارات خارجی و برخی علاقات در داخل نظام تلاش میکند تا در بین اقوام تفرقه بیندازد و آن را دامن بزنند. عبدالخالق حسینی پشایی رئیس دارالانشای این مرکز روز دوشنبه تا نشست خبری در کابل تاکید کرد که حکومت باید برای آوردن اصلاحات در نظام توجه کرده و اقوام نیز وحدتشان را حفظ نمایند. آقای پشایی قطعنامه مرکز هماهنگی اقوام را که در ارتباط با حوادث اخیر تهیه شده بود و خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود. وی میگوید دست های استخبارات بیرونی در کشور ما تلاش میکند که به حوادث اخیر رنگ قومی بدهد. ما از دولت و نظام به جدیت حمایت میکنیم، مگر از دولت هم میخواهیم که دستگاه دولتی را از وجود افراد فرصت طلب مزدور که در داخل نظام بر آسیاب دشمن آب میریزد و منافع ملی را قربانی منافع شخصیشان میکند پاک سازد. مرکز هماهنگی اقوام افغانستان همچنان خواهان مجازات عاملین فیر با تظاهر کنندگان، رسیدگی به خواستهای مشروع آنان از سوی حکومت و پایان دادن به تحسن گردید. محمد سالم حسنی یکی از اعضای این مرکز با اشاره به حرکت‌های اخیر در پایتخت از سوی حکومت و مظاهره کنندگان گفت که دشمن برای رسیدن به هدف جنگ‌های روانی را دامن می‌زند. اعضای مرکز هماهنگی اقوام افغانستان از تحسن کننده ها در پایتخت نیز تقاضا کردند که دیگر سبب آزار اذیت مردم نشده و خواستهایشان را از راه های دیگر با حکومت مطرح سازند. پس از حوادث اخیر به شمول حمله موتوربم، تظاهرات و برپایی خیمه های تحسن در شهر کابل، شورای ملی افغانستان، مجمع علمای افغانستان و برخی نهادهای دیگر نیز صدا بلند کرده و خواهان جمع کردن خیمه ها و تامین عدالت در کشور شدند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت آماده است تا به خواستهای مشروع متعرضین رسیدگی کند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد موجودیت اشخاص مخرب در داخل نظام چنین گفت:
در موردی که کسانی در داخل نظام است بر ضد نظام کار میکنند، حکومت به آن کسی را که بر ضد نظام بر ضد ملت افغانستان باشد تعقیب خواهد کرد و اساس قانون افغانستان اساس حال خود خواهد رسید.
آقای آزاد در این حال از تمام نهادهایی که بر علیه چنین افراد اسناد دارند نیز تقاضا کرد که در زمینه شناسایی این افراد با حکومت همکاری کنند. در این حال مرکز هماهنگی اقوام ضمن حمایت از حکومت فعلی تاکید میکند که برای بیرون رفت کشور از مشکلات کنونی آماده همکاری با دولت بوده و اجازه نمیدهند که مشکلات در کشور افزایش پیدا کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم زرغونه منگل
مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را در مورد حمله خونین انفجاری که دو هفته پیش در کابل، اعتراضات ناشی از آن و به تعلیق در آمدن وظایف دو مقام ارشد امنیتی که کابل به نشر رسانیده و می نویسد وظایف جنرال حسن شاه فروغ قماندان امنیتی کابل و گلنبی احمدزی قماندان گارنیسیون کابل، بعد از آن به حال تعلیق در آمد که تحقیقات لوید سارنوالی دریافت این دو مقام در تأمین امنیت کابل ناکام بودند. در اثر حمله انفجاری 31 ماه می در چهارراه زنبق در کابل بیش از 150 تن کشته شدند. بعد از این حادثه تظاهر کنندگان در محل حادثه تجمع نموده خواهان تأمین امنیت شهر شدند. این مظاهره به خشونت گرایید و حداقل 4 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان ما خارجی ها در کابل متعجبیم که افغان ها چگونه خود را با شرایط عیار می سازند ولی آنها راه دیگری ندارند. به نوشته سون انگل راسموسن نویسنده مقاله گاردین، احساس می کند که کابل شهر اوست ولی می داند که نیست. هر زمانی که بخواهد آنجا رفته می تواند و آن را هر زمانی که خواسته باشد ترک کرده می تواند. ولی به گفته وی اکثر افغان ها چنین کار را کردن نمی توانند. نویسنده مقاله گاردین در اشاره به حمله خونین کابل می نویسد این انفجار شدید مرا از خواب بیدار ساخت، اتاق خوابم لرزید و سگهای بیرون به غوغا در آمدند. زمانی که از بام بیرون نگاه کردم دود سیاه فضا را احاطه کرده بود و احساس برایم دست داد که این حمله در کجا رخ داده است. به گفته نویسنده، سپس در رسانه ها و شبکه های اجتماعی گفته شد که محل حادثه وزیر اکبر خان بود. نویسنده مقاله می نویسد در 3 سالش در کابل صدها بار از همین راه گذشته است ولی وی دوباره به خطوط اول مقاله اش بر می گردد و می نویسد خارجی ها به استقامت و تحمل افغان ها حیرانند ولی نباید اشتباهاً فکر کنند که گویا افغان ها بی احساس شدند. نه خیر، چنین نیست. آنها می خواهند زندگی را ادامه بدهند. به گفته نویسنده مقاله گاردین، افغان ها مانند دیگران که کمتر با خطر خشونت مواجهند نیستند، بلکه آنها نیز از کشته شدن فرزندانشان اندوهگین می شوند. ولی جنگ افغانستان آنقدر وسیع است که آنها راه و گزینه دیگری را نمی بینند.
مقام های محلی ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب با ابراز نگرانی میگویند اگر دولت نیروهای بیشتری را به هدف سرکوب و دفاع در آن ولسوالی اعزام نکند احتمال آن میرود که ولسوالی خواجه سبزپوش به دست گروه طالبان سقوط کند. عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب بعد از ظهر دیروز در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی اظهار داشت شورشیان طالب پس از آن که 3 روز قبل منطقه قرشیخی را تصرف نمودند امروز چندین قریه دیگر را نیز به تصرف خود درآوردند. رحمت الله رها از میمنه گزارش می‌دهد.
پس از سقوط منطقه قرشیخی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب 4 روستای دیگر نیز به تصرف شورشیان طالب در آمده است. عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبزپوش با ابراز نگرانی در زمینه به رادیو آزادی گفت
منطقه قرشیخی مهم بود قرار سال در پیشتی ولسوالی جنگ کشندن در قریه هنگ خلاف و تا خلاف به این طرف ها بایی موضوع سر خلاف به این طرف ها نتانج درگیریات از دشمن کشته و زخمی هست 500 نفر هست در این خیزش مردمی ها و قریه هست می داره می شد اونا باید در 15 نفر هست کمک قابل ملاحظه از مرکز هم برای ما نامده به یک طرف دشمن هست یک طرف ما.
آقای معصومی می افزاید لحظه به لحظه تعداد شورشیان طالب افزوده می شود و آنها تلاش دارند تا مرکز ولسوالی را به کنترل خیش در آورند.
تعداد دشمن لحظه که تیر می شه اضافه شده می ره تمام طالبایی که قرشخی را گرفته بودن اونجا بودن آزه از قرشخی در اینجا آمدن طالبای خوجا خوشری و از درایی بلا رایم بار و وکیل و گیره هم در اینجا آمدن و طالبایی که از خود قریه ینگ قلع سر قلع و دینا اونام در اونجا از 8 نفر از ناموسام در اینجا اشتراک دارند. ایران شهید خواست.
همچنان معصومی میگوید اگر دولت نیروهای بیشتری را در این ولسوالی اعزام نکند، احتمال آن میرود که مرکز ولسوالی بعد دست گروه طالبان سقوط نماید.
اگر کمک نکنند خود ولسوالی و قماندان اینا پوستا خود وایندیش خوب نیستی از دستات کمک نشود. کوی ضربتی نباشد دشمن از دشمن که دارد دشمن اگه ذره بلندتر باشد چیزی که ما داریم از دشمن هم هست. در قریه و قصبات هست اینجا بسیار نیرو زیاد بکار است که امنیت و قریه ها گرفتن نیرو زیاد کار دارد.
از سوی هم باشندگان ولسوالی خواجه‌سبزپوش شکایت نموده میگویند دولت باید هرچه عاجل اقدام نموده حداقل امنیت و آرامش نسبی را در این ولسوالی تأمین کند. یک تن از باشندگان درباره میگوید
بیگم بردستیم یک تن از باشندگان ولسوالی خواجه‌سبزپوش چند روز پیش از اثر بی‌توجهی دولت قره‌شیخی توسط طالبان تصرف شد و امروز سه چهار قریه دیگر هم اونا تصرف کردن. برای فعلا جنگ شدید بالای ولسوالی خواجه‌سبزپوش ادامه دارد. ما من هست یک مسلمان در ماه مبارک رمضان اول از طالبان خواهش میکنیم که در عملاتشون توقف بتن. دستانه از حکومت تقاضا میکنم که جلو تعرض دشمن طالبان را بگیره و مردم عزیز بیشتر آواره و سرگردان نکنند. وضعیت خانه ها وضعیت رعیت خیلی خراب است. مردم آواره است. مردم از منطقه جنگ است آواره شدن برآمدند. هیچ کس بدل از اینا نمیخوره. ما از دولت تقاضا میکنم که عاجل اقدام کنه. حداقل یک آرامی نسبی را خب برای مردم بیاره دیگه.
ولسوالی خواجه‌سبزپوش در مسیر شاهراه عمومی قرار داشته و به گفته مقامات فاریاب گروه طالبان میکوشند تا این ولسوالی را به دلیل موقعیت استراتژیکی آن به تصرف خود درآورده و یا ناامن بسازند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت قطر میگوید از تلاش‌های کشورهای دوست برای حل اختلاف‌ها با همسایه‌هاش استقبال می‌کند، اما پالیسی خارجیش را به خواست کسی تغییر نخواهد داد. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای عربی قطر را به حمایت از گروه‌های تندرو متهم کردند و رابطشان را با این کشور به حالت تعلیق درآوردند. وزیر خارجه قطر دیروز در پاریس گفت به تلاش‌های دیپلماتیک جهت حل این مشکل ادامه خواهد داد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه قطر وضع تحریم‌ها بر این کشور از سوی عربستان سعودی و متحدینش را اقدام نامناسب و غیر قانونی می‌داند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر و شمار از کشورهای اسلامی در جریان همین ماه قطر را به حمایت از مسلمانان تندرو متهم کردند و روابط خود را با قطر به حالت تعلیق درآوردند. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر دیروز از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به وضعیت جاری استقبال کرد، اما تاکید ورزید که هیچ کس نمی‌تواند پالیسی خارجی قطر را رهبری یا کنترل کند. ما از تلاش‌های کشورهای دوست و متحد ما استقبال می‌کنیم که در رفع تحریم‌های غیرقانونی با ما همکاری می‌کنند. وزیر خارجه قطر همچنان گفت در مورد توافق مسدود کردن راه‌های هوایی، زمینی و بحری قطر توسط عربستان سعودی و متحدینش با مقام‌های اداره بین المللی هوایی ملکی و اداره‌های قانونی در تماس است. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی بعد دنبال برگزاری نشست‌های دیپلماتیک در پاریس گفت قطر آماده است تا در مورد امنیت جمعی کشورهای منطقه خلیج و مسائل مربوط به آن گفتگو کند، اما به گفته الثانی کشورش در پالیسی خارجیش با کسی مذاکره نمی کند. به گفته وی هیچ کس حق ندارد تا قطر را به مسدود کردن شبکه تلویزیونی الجزیره مجبور سازد. دفتر مرکزی این شبکه در دوحه پایتخت قطر قرار دارد. در این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش جنجال‌ها در منطقه ادامه دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در همین مورد و اختلافات در کشورهای خلیج با امیر کویت گفتگو کرد. همچنان نواز شریف صدر اعظم پاکستان و جنرال قمر جاوید باجوه لوی دریستیز اردویان کشور به عربستان سعودی رفتند تا در مورد پایان دادن اختلافات میان کشورهای خلیج گفتگو کنند. پاکستان با هر دو یعنی عربستان سعودی و قطر روابط نزدیک دارد و اخیراً در مورد گاز با قطر به توافق‌های شکست یافت. نواز شریف با خانواده های سلطنتی منطقه خلیج روابط شخصی نیز دارد. در روزهای اخیر ادعا شده بود که پاکستان به قطر حدود 20,000 نیروی نظامی فرستاده، اما اسلام آباد این ادعا را رد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید در مورد استراتژی افغانستان پیشنهادات خود را به زودی برای رئیس جمهور ترامپ ارائه خواهد کرد. سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون 125,000 تن از افغان‌ها به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز سه‌شنبه در برابر تیم فوتبال کمبودیا به میدان برود. تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه سومین و آخرین مسابقه 50 اوره را با وست اندیز خواهد داشت. پاکستان تأکید کرده است که 2 تن از شهروندان چین که گروگان گرفته شده بودند کشته شدند. وزیر خارجه ایران میگوید اشاره آمریکا در مورد توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان امیدوار کننده نیست. و جف سشنز لوی سارنوال امریکا توافق کرده که با پرسش های کمیته استخبارات مجلس سنای آن کشور پاسخ بدهد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی با یک دکاندار.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنیم.
به نام خداوند حسیب الله هستم، از پل محمد خان یک دکاندار هستم.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف همینجا دکاندار هستم دیگه، وسایل ورزشی، دکان وسایل ورزشی داریم.
کدام کدام وسایل ورزشی در اینجا دکان تان است برای فروش؟
وسایل ورزشی بسیار زیاد است در دکان ما دیگه. وسایل لباس های فوتبال است، مثلا وسایل کرکت است، فوتسال است، هاکی است و وسایل ورزش های رزمی است.
اینا را از کجا میارین؟ مثلا از پاکستان می، از چین می، از کجا می؟
معمولا بعضش از مندوی کابل خریداری می‌کنیم، بعضش مثلا به طور عمده که از پاکستان میاریم دیگه، از این دو جای است
وارد. چطور که با فکر ازی افتادین که اینجا یک دکان جور کنین و وسایل ورزشی رو بیارین برات؟
چون خودم همچنان یک ورزشکار میباشم و یک طرف نفقه فامیل است و دیگه اینکه خواستم یک کار بار مصرفیت داشته باشم و چون که نزدیک کمیته المپیک است دیگه، به این خاطر یک دکان کوس کردیم. شکر خداوند است کار بار خوب است.
چون خودت ورزشکار هستی، چه فکر میکنی ورزش چقدر خوب است؟
ورزش بهترین چیز است. در قدم نخست صحت انسان کامل می باشه و در قدم دیگهش که انسان می تواند که خدا به جای برسان از طریق ورزش بتونه که بیرق کشور عزیز ما افغانستان در سطح جهان معرفی بنماییم.
در این جب که وسایل ورزشی رو که برای فروش آورده، کدامش زیادتر مردم می خره؟ یعنی علاقه مندی مردم
زیادتر وسایل فوتبال است دیگه، کرکت است، بسیار زیاد مردم شوق علاقه دارن، خریداری میکنن و فدراسیون کرکت همچنان نزدیک ماست.
قیمت ها باز چطور است؟ چند میخرین، چند مفروشین؟ یعنی بالا خونه زیاد؟
نه خیر، نی بالا نیست. ما مقدر گفتیم مردم ها که ظلم نمی کنیم دیگه، اون که چارا پردیم هم شد و خرچ و برچ است دیگه، کرای دوکان است، مصرف خودم از بسیار چیز کم فایده میگیریم که نیستیق بسودم دیگه با.
چون خود شما ورزشکار هستین، آینده ورزش افغانستان چگونه میبینید؟
والا بازم وطن ما دیگه دعا میکنیم خداوند که تمام بزرگ مردای ما و شما را هدایت کند، کل ما و شما را هدایت کند و توکل ما و شما به خدا دیگه، انشاءالله این دیر روشن داره و با امید از اینکه فساد روز از وطن ما و شما نیست و نابود کرده.
خیلی ممنون.
شکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما صحبتی را شنیدید از سلسله رنگ های زندگی.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسد بعضی ماشخوران پاکستان در حکومت افغانستان کار می کنند که مسبب جنجال ها هستند. شهیدا محمد از ولسوالی مقر ولایت غزنی نوشته است که
با پاکستان باید مانند قطر عمل شود تا این کشور در انزوا قرار بگیرد و تحت فشار قرار داشته باشد. رحمت الله می نویسد طالبان چگونه جهاد می کنند در حالی که از روسیه اسلحه و کمک می گیرند. مختار شاهین از پروان نوشته است مسئولین حمله بر تظاهرات باید مجازات شوند. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. تا برنامه بعدی، خدایا نگهدارتان.